مهم هست که در تمام ساسا حتی کل جهان رو شما بخواید در نظر بگیرین، مثلا ساسای کلاسیک هم میتونن این روش ها رو داشته باشن طبیعتا، به دلیل اینکه یک موزیسین و یک نوازنده در ابتدا باید دست راست و چپ رو کاملا بشناسه و شناخت داشته باشه و هر کدوم از اینها یک سری تکنیک ها رو ایجاد میکنن و اجرا میکنن. یک سری سازها به صورت مشترک و عین هم در واقع حرکت دارن و ایجاد میکنن صدای ساز رو، یک سری سازها یک وسیله یا ابزار میگیرن دستشون، دست راست یا حالا دست چپ، و دست چپ دسته ساز یا یک بخش دیگه از ساز رو در واقع نگه میداره که این صداها ایجاد میشه. حالا ما صحبتی که داشتیم در جلسه گذشته در مورد این تکنیک راست و چپ بود، راست چپ، راست و چپ یا مضراب های 8 و 7 که به صورت متوالی در ساز ایجاد یک صدای پیوسته و یک در واقع مثل یک ساز کششی یا یک ساز بادی عمل میکنه، در واقع به این شکل میشه.
یعنی به زبان ساده‌تر بخوایم بگیم، ما به جای اینکه تک نوت بزنیم و از این نوت تا اون نوت فاصله سکوت احساس بکنیم و چیزی نشنویم، توالی این نوت و تکرار چند باره این نوت که عموماً هم زوج باید باشه، بله. حالا با یه تک بخواد فرد بشه، بله. بحث دیگه یه کش میدیم و شنیدنی تر میکنیم، به جای اینکه خلع باشه و سکوت باشه دائم اون نوت داره تکرار میشه، بله. و شنیدنی تر،
بله بله دقیقاً، بله. و حالا از این تکنیک که حالا اون توالی صدا هست و اون صدا به صورت طولانی تر شنیده میشه، یک سری مضراب ها ایجاد میشه، یک سری حرکت های مختلف. ما مثلا مضراب دو راست چپ داریم، مثلا به این صدا هست، که یکی از تکنیک های مهم هست و معروف هم هست در موسیقی ایرانی. یا مثلا مضراب راست چپ، راست راست چپ راست، میتونم الان با همین تکنیک هایی که خدمتتون معرفی کردم یکی از قطعات معروف استاد ابوالحسن صبا رو اجرا بکنم که در مایه آواز دشتی هست، به این شکل اجرا میشه. همجور که شنیدین یکی از ساخته های بسیار زیبای استاد صبا بود که به این شکل با ساز عود نواخته شد، از تکنیک های مضراب ریز، تکنیک های دوراست چپ، مضراب های متنوع، و یکی دیگه از تکنیک هایی که انشالله در برنامه های آینده در موردش صحبت میکنیم تکنیک تکیه هست که صداها رو در واقع یه حالت انعکاس ایجاد میکنه.
خانم پاستور، شاید کسی باورش نشه تا ساز ننوازه، اینکه ما میگیم راست و چپ، اینکه دو تا راست دو تا چپ، راست چپ دو تا، و سه تا چپ یه راست یا سه تا راست یه چپ، چقدر تعیین کننده است در ملودی و نقش آفرینی میکنه. و شما چهار تا نوت وقتی راست چپ راست چپ ساده میزنید، بعد دو تا راست دو تا چپ میکنید، یا سه تا راست یه چپ، یا سه تا چپ یه راست، کلا دنیای متفاوتی داره، چون سر ضرب ها دست راست با دست چپ متفاوته و این بالا پایین کردن ها. اینو یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید که دو دقیقه وقت داریم همچنان.
بله، ببینید مثلا بیشتر به جهت حس و حال نوازنده و اون القایی رو که در واقع برای شنوندش ایجاد میکنه این تفاوت ها هست. مثلا ما میگیم دو راست چپ، حالا میگیم راست چپ راست راست چپ راست، هر کدوم حسای متفاوت ایجاد میکنن. یا مثلا سه راست چپ، مثلا میگه راست 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 چپ. توضیح هم بگم خدمت شنوندگان عزیز، این مضراب راست و چپ در واقع ما وقتی دست رو از بالا به پایین روی سیم قرار میدیم میشه مضراب راست، وقتی دستمون رو از پایین در واقع سیم رو میکنیم و میریم بالا، در سازهای مضرابی البته خدمتتون عرض میکنم، وقتی دستمون رو از پایین میبریم بالا میشه مضراب چپ، که این حرکت ها صدای موسیقی رو ایجاد میکنه.
و عموماً دست راست چون ضربه قوی تری وارد میکنه و در ریتم موسیقی هم همیشه اولین ضربه قویه بعد ضعیف و به همین ترتیب اون تداعی گری رو میکنه و یک نواخ نشون نمیده، درسته؟
بله بله دقیقاً بله.
سپاسگزارم، استفاده کردیم، امیدوارم که برنامه بعد هم بتونیم خدمتتون باشیم و ادامه مباحث رو که فرمودی تکیر میخواد در برنامه
بله.
توضیح بدید.
انشاءالله.
خیلی خوب، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهد.
اندیشه ورزی های موسیقا، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر شب ساعت 22. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
درود بر شما شنوندگان عزیز نیستان، نوبت به آن رسیده که برنامه که فلسفه و موسیقی رو بشنویم با حضور گرامی هنرمند ارجمند جناب آقای امیر شهابی، موسیقی پژوه و مدرس دانشگاه، که به موضوع فلسفه و موسیقی و دیدگاه های زنده یاد دکتر داریوش صفت، استاد الاساتید موسیقی سنتی ایران، که به خوبی پرداختن در این برنامه و همطور برنامه های بعد همچنان از ایشان بشنویم. آقای شهابی، به رادیو فرهنگ نیستان خوش آمدید، درود بر شما.
سلام به شما جناب مهدوی و همچنین سلام عرض میکنم به همه عزیزان شنونده، علاقمندان به موسیقی، مخاطبین خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان. در گفتگوهای قبلی مواردی رو من از پژوهشی که دکتر داریوش صفت انجام داده بودن در حوزه فلسفه و موسیقی با عزیزان شنونده به اشتراک گذاشتم. به اینجا رسیدیم که بخش‌های به ظاهر متضادی در حوزه موسیقی وجود داره که اینها رو میتونن هنرمندان با میانه روی و اعتدالی که پیش میگیرن در اون حدود حرکت کنن و به اون اصالت موسیقی ایرانی با نگاه ویژه موسیقی ردیف دستگاهی، اونچه که موضوع این پژوهش هست، با میانه روی اون حد اعتدال رو حفظ کنم. یکی از مقوله هایی که مهم هست و من گذرا ازش رد میشم موضوع مطبوع و مؤثر بودنه، که طبع رو یک مقوله طبیعی و سرشتی میدونن دکتر صفت، مؤثر بودن رو، حالا مؤثر خودش از اثر و از تأثیر و به نوعی جای پا میاد، نشان گذاشتن و اثر کردن و به نوعی نفوذ. البته باز نفوذ تقدم داره نسبت به تأثیر، یعنی اول چیزی باید نفوذ کنه، به مرور زمان با گذشت زمان ممکنه تأثیر هم بگذاره. و مؤثر رو هم به دو دسته مثبت و منفی تقسیم بندی میکنن، یعنی از دید ایشون موسیقی که مؤثر هست لزوماً مؤثر مثبت نیست، ممکنه مؤثر با دیده منفی هم باشه، که حالا جلوتر با جزئیات به بحث خواهم گذاشت. این موضوع مطبوع بودن و مؤثر بودن خودش باز یک تضادی رو به وجود میاره که با میانه روی موسیقیدان میتونه در این قلم رو حرکت کنه. موضوع بعدی شدت صوتی هست، که شدت صوتی رو من ازش میگذرم، در برنامه گذشته راجع بهش صحبت کردیم که یه حد پایین به حد بالاست که حد پایینش یک نجوای آهسته است در یک محیط استودیویی و اون حد بالا شلیک گلوله توپ ممکنه باشه، اون اصواتی که موجب احساس درد میشه و به مرور میتونه به سیستم شنوایی هم آسیب برسونه. مقوله دیگری که دکتر صفت به بحث میذارن مقوله نوانس هست که نوانس رو فراز و نشیب آهنگ میدونن. البته واژه خود نوانس بیشتر همون ریزه‌کاری میشه براش آورد که اون حد بالا و پایین قطعه یک بخشی از نوانسه. ممکنه در اجرا، در اون نحوه تندای قطعه، اون تأثیری که نوازنده میذاره روی قطعه، اون هم باز به نوعی بشه جزء حوزه نوانس قرار داد که در موسیقی شرقی بسیار بسیار به این مقوله توجه میشه. در موسیقی غربی سعی میکنن کوچکترین جزئیات رو هم جناب مطلبی به خط نوت در بیارن و همه چیز منوط میشه به اون قطعه از پیش نوشته. اما خب توی موسیقی شرقی، خاصه موسیقی ایران زمین و موسیقی ردیف دستگاهی، آزادی های همونطور که شما خودتون بهتر از بنده میدونید به نوازنده داده میشه. حالا جلوتر به مقوله بداهه نوازی و بداهه خوانی که برسیم حتما من دوست دارم که شما مشارکت کنید، نظر شما رو هم بدونید.
خواهش می‌کنم.
موضوع بعدی حد زیری و بمی هستش. خیلی جالبه دکتر صفت یک حدودی رو به لحاظ فرکانسی بیان میکنن که حد پایین به حد بالای سازهای ایرانی و حتی وسعت صدای خوانندگان ایرانیه که حدوداً 3 اکتاوه. شاید این سوال به ذهن شنوندگان متبادر بشه، این حد زیر و بمی یا این فرکانس هایی که میگه منظور چیه؟ من این رو کم باز کنم. ببینید هر کدوم از نوت‌ها ممکنه صدای زیرتری نسبت به بقیه یا صدای بمتری داشته باشن. این حوزه‌ای که نوت‌ها پشت هم چیده میشن، هر کدومشون یک فرکانس اصلی دارن که ما با اون سعی میکنیم اون فرکانس اصلی اون نوت رو اجرا کنیم، یک حدود، یک قلمرو صوتی، یک بستر صوتی رو فراهم میکنن که حد پایین و حد بالاش مشخصه. مثلا توی ساز پیانو حدوداً ما 88 نوت داریم، توی سازهای ایرانی حدوداً 3 اکتاو هستش، حدوداً 2.5 اکتاو هستش. و حالا چیزی که اینجا دکتر صفت آوردن در مقاله خودشون، کاملترین سازها رو تار و ستار دونستن و وسعت صدای خوانندگان ایرانی هم حدوداً 3 اکتاو ذکر کردن که جالبه اشاره کردند برای طبع بشر حدود 3 اکتاو مطبوعه و خارج از این محدوده دور از طبع بوده ولی مؤثره. باز اشاره میکنم طبع رو دکتر صفت یک مقوله سرشتی و مزاجی و درونی میدونن، مقوله مؤثر رو یک مقوله بیرونی میدونن. حالا موضوع رو هم بهش اشاره میکنن که میگن اصوات کمتر از 70 هرتز، یعنی اصواتی که بم هستن، سستی و خستگی در شنونده ایجاد میکنن و اصواتی که زیرتر از 1000 هرتز هستن شنونده رو عصبی و تندخوتر میکنن. این حدود سازهای ایرانیه. یه نکته هم جالبه بخوام اضافه کنم، با توجه به تجربیاتی که هنرمندا جناب مطلبی در گذر زمان داشتن، سازهای ایرانی به ویژه سازهایی که در موسیقی ردیف دستگاهی استفاده میشه خیلی سازهای قوی نیستن، چون معمولا صدا نباید از خونه بیرون میرفته، بعد توی یک محیط بسته‌ای اجرا میشده. خیلی از هنرمندا خانواده هاشون اکراه داشتن که بخوان بگن فرزندشون یا همسرشون تو کار موسیقی هست و برها سختگیری های هم بوده. اکثر سازهایی که نگاه میکنیم در یک محدوده صوتی مشخص و با یک شدت کمی اجرا میشن، به جز حالا سازهایی که در تاریخ موسیقی دیدیم توی جنگ ها استفاده میشده، برای اعلام خبری بوده،
رزماوری ها،
بله، نقاره ها بودند و توی تعزیه ها بعضا استفاده میشده که قرار بوده یک صدایی با حجم خیلی بلند تولید بشه. اونها موضوع صحبت ما نیست. دکتر صفت اشاره میکنه که وسعت صوتی سازها و به طور خاص خواننده ها حدوداً 3 اکتاوه. اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم.
بله.
Thank you.
در این برنامه من سعی کردم موضوع حد زیر و بمی رو از نگاه دکتر صفت به بحث بگذارم که حدود سازهای ایرانی رو به لحاظ فرکانسی بیشتر بشناسیم و وسعت صدای خواننده‌های ایرانی رو بدونیم که نزدیک به در حالت شاید ایدئالش در حالت بالاترش حدود 3 اکتاو و در این میانه اصوات و فرکانس ها با اون اعتدالی که نوازنده پیش میگیره میتونه جملات موسیقی خودش رو بیان کنه.
درود بر شما، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نیستان در رادیو فرهنگ.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیسان، من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه می‌خواد برای ما صحبت بکنید؟
جناب مهتوی گرامی، یکی از سازهای اثرگذار در سامان کردستان ساز تنبوره و یکی از نوازندگان خوب این ساز آقای فرید الهامیه که افسون بر نوازندگی نگاه پژوهشی هم به این ساز داره و مجموعه هزاره تنبور یکی از کارهای خوب ایشونه، ولی همه اینها بهونه ای میشه که ما درباره ساز تنبور با این هنرمند گرامی به گفتگو بنشینیم.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
سپاسگزارم. آغازگر این برنامه هم بخشی از اجراهای خود آقای الهامیه، میشنویم و باز میگردیم.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه‌تون.
آقای فرید الهامی گرامی، درود و مهر بر شما، به برنامه نیستان خوش اومدید.
سپاسگزارم. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب هزاره تنبور باعث شد که من از شما بخوام در این برنامه حضور داشته باشید، ولی پیشتر از اون میدونم که شما کارهای زیادی در موسیقی کردی انجام دادید. یکی از کسانی هستید که به ویژه روی ساز تنبور درنگ و تعمل دارید و هنرمندان کردستانی برای این ساز همه دارن زحمت میکشن و شما یکی از کسانی هستید که در این راه زحمات زیادی کشیدید. ولی پیشتر از اون میخوام اگر اجازه بدید یه مقدار به دورتر بریم. اینکه تنبور رو اصلا کی شروع کردی؟ یعنی زمینه کار تو با تنبور چی بود؟
شروع تنبور به خاطر اینکه تو خانواده ای که بنده به دنیا اومدم، تنبور به صورت موروثی و نسل در نسل تا 10 نسلشو که ما مطمئن هستیم.
آه، پس شما از اون ایلو تباری هستید که موسیقی در شما موروثی بوده.
بله.
زاده چه سالی هستید؟
من 1359.
خب بسیار عالی. پس من از خانواده و فامیل و همه اینها زمینه یه کار شما رو مهیا کردن.
بله، من چون پدر بزرگم از اساتید صاحب سبک و مقام نواز تنبور بودن، سید ایاز قزوینی و پدر ایشون همچنین سید تهماس و همین تا 10 نسل قبل که به سید فرزی میرسه، یکی از مشاهیر و بزرگان یارسان هست و صاحب فره ایزدی، صاحب ذات بوده در واقع، تا اون نسل رو ما مطمئنیم که از در واقع سید فرزی که تقریبا میشه گفت دوران نادرشاه افشار بوده تا نسل حقیر که در واقع این مطالب رو از پدر بزرگ و همچنین آقای شاهبرهیمی تلمس کردم، به این فرم موروثی اومده. چون وظیفه و رسالت هر شخصی در این خاندان این بوده که تنبور رو به نسل بعدی منتقل کنه.
ضمن این که حالا تنبور جایگاه آیینیش رو در کل کردستان داره و شما در صحنه بیش از پیش با این جایگاه آیینی روبرو بودی و باش همراه بودی، درسته؟
بله، چون خب پدر بزرگ بنده از کسانی بودن که جز یکی از اقطاب و بزرگان یارستان خودشون بودن و تنبور رو از محضر یکی از بزرگان و پیران روشن ضمیر یارستان به اسم سید نصرالدین جیحون آبادی یاد گرفتن و آموختن. یک ریشه آیینی داره در واقع در خانواده ما تنبور و به فرم آیینی بهش بیشتر نگاه میشه. من توضیح بدم راجع به این که خب من فکر میکنم که 6 سال یا 7 سالم بود که به پیشنهاد مادرم ستار رو نزد پسرم و هم شروع به آموختن کردم.
پیش از اون گفتید از ناحیه مادری هم حتی این ساز تنبور دوباره پیشینه داشت و بیشینه داشت. چی بود؟
من به خاطر اینکه دایی هم سید توفیق و مرحوم سید حبیب شابرمی از شاگردان آقای شابرمی بودن و در واقع استاد شابرمی یه جورایی مادر خانواده مادری، همه بهش عمو میگفتن، عمو امرالله میگفتن، یعنی در واقع عموی مادره و عموی دایی من میشن. من بعد از فوت پدر بزرگ محضر استاد شابرمی پدرم خواهش کرد از ایشون که فرید بعد از فوت پدر بزرگ پدرشون در واقع استاد ندارن، اگه شما اجازه بدین که فرید خدمت شما بیام برای ادامه بحث مقام ها.
بهونه شد که شما بره. در محضر آقای شاه ابراهیمی هم بره. بتونید خب
کسب فیض کردم. بله، اما قبل از اون من ستار رو از شاید همون 6-7 سالگی نزد پسرم و هم سید صفا و سید وهاب قزوینی شروع به یادگیری کردم. همزمان با همون اتفاق پدر بزرگ خب من روی شاید پای خودش گاهن میذاشت تو سنهای کمتر، تنبور به دستم میداد، چون خب
این از همون کودکی به هر حال دیگه شما این ساز کاملا با معلم
همینطوره. و حتی من اینو بگم هنوز طرزی که معروف است به طرز سید ایاز تو تمام مردم منطقه، من طرزی که پدر بزرگ میزد هنوز تو گوشم هست که یک نغمه خیلی عجیب بود واقعا، یه چیزی، یه طرزی که فضاش خیلی فرق می‌کرد با بقیه طرزها.
یعنی یادمان کودکی شما علاوه بر اینکه صداها رو داشت ثبت و ضبط می‌کرد، ضمن اون شما داشتید آموزش هم می‌دید.
بله همینطوره. ولی خب بیشتر در واقع اینا رو یاد می‌گرفتم. اینا یک وقتی آدم یه چیزی رو داره مثلا تنبور، شاید مثلا میگه که خب ستار رو یاد بگیرم، من که تنبور رو دارم. من همزمان به تنبور پرداختم تا یه سنی که یک اتفاق افتاد که من یک نغمه ای رو شنیدم که روح منو واقعا با اون نغمه رفت.
فکر کنم دوران نوجوانی شما.
بله همینطور.
در همون صحنه بودی؟
بله، اواخر نوجوانی یه آقای توی کوههای دالاهو شروع به نواختن تنبور کرد و یک اثر، یک تاثیرگذاری عجیبی روی روح من داشت. و بعد از اون خیلی خیلی جدی تر دیگه فقط به تنبور پرداختم. ستار هم و تار هم کنارش خیلی خیلی دیگه کم شد.
یعنی علی‌رغم این که زندیات شاه ابراهیمی و دیگران دور بر شما بودن، ولی اون نواخته بود که دیگه شما رو مسلمان کرد به این.
بله، اون یک آن بود و یک لحظه بود که من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که دیگه فقط با تنبور سالهای سال، خیلی روزها 10 ساعت 12 ساعت دیگه، یه جوری که بعضی وقتا خانواده شاکی می شدن
دیگه، با تنبور عجین شدید و تصمیم خودتون رو گرفت. جا جناب مهتبی گرامی، صحبت و سخن درباره ساز تنبور که ساز بسیار کهنیه، بسیار به ویژه که مهمان گرامی و پژوهشگر چون آقای فرید الهامی پیش ما باشه، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه این استان رو به پایانه، بنابراین اگر اجازه بدید من همراه مهمان گرامی برنامه آقای فرید الهامی از شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
خب به انتهای برنامه رسیدیم و طبق روال دوشنبه ها میخواییم براتون از تک نوازان انتخابی داشته باشیم. بشنوید موسیقی نابی که از گذشته ها سررشته داشته در موسیقی کلان ایرانی، موسیقی ملی ایران، موسیقی دستگاهی. انتخاب کردیم تک نوازان 524 رو، بنده رضا مهدوی در کنار تهیه کننده محترم برنامه خانم یلدا احتشامی و صدا بردار خوب برنامه‌مون جناب آقای فرزاد شریفی. همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. تا زود، بدرود.
سرعتونم که
سرا افسریه،
اشتباه نری یا حواست باشه، سراح افسریه.
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های